¿Cómo pensaba que
پنج ده نوت و سه درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در خیارات بود که حالا کافر آمد و تصدی به عبد مسلمانش شد و عبد مسلمانش رو فروخت. خب آیا خیارات اینجا جاری می شود یا نه؟ اقوال در مسئله رو خوندیم، فرمایش شیخ رو خوندیم، آمدیم سر بیانات آقای نائینی. آقای نائینی 5 تا قول درست کردن. در این 5 تا قول 2 تا قول تفصیل بود. 2 تا قولی که تفصیل بود رو مناقشه کردن. میرسیم به 3 قول اول. 3 قول اول، قول اول بود احتمال سقوط همه خیارات مطلقا. مطلقا که میگم یعنی چی؟ یعنی خیار میخواد اصلی باشد یا جعلی؟ یعنی آیا جعلش به شریعت است یا جعلش به خود متعاقدین است؟ یا خیار میخواد ناشی از دلیل نفی ضرر باشد یا نه، کاری به نفی ضرر مثل خیار قبل که ناشی از نفی ضرر است، یا نه خودش خیاری است که جعل مستقل دارد مثل خیار حیوان، خیار مجلس. این یه قول. شیخ اینو فرمود. شیخ فرمود همه خیارات اسقاط میشه. احتمال دوم، ثبوت همه خیارات است مطلقا و این بیع هم میشه مثل بقیه بیوع، یعنی فرقی ندارن، همه خیارات ثابت میشه. جناب علامه شهید اول در دروس، نه تو حاشیه قواعد، تو حاشیه نجاریه خیار مجلس و شرط و شهید استثناء، اما در دروس فرمود خیارات جاری میشه. پس علامه در قواعد، شهید در دروس، محقق کرکی در جامع المقاصد، اینا میفرمان همه خیارات جاری میشه. اینم احتمال دوم. احتمال سوم، سقوط خیارات است نسبت به عین، پس جایز نیست کافر عین را مسترد کند به فسخ. مطلقا، مطلقا یعنی میخواد عقد لازم باشد، میخواد عقد جایز باشد، حتی اگه هبه به کسی هم کرده حق رجوع نداره، با اینکه هبه عقد جایز. توجه فرمودی؟ خیار در عقد لازم میخواد اصلی باشد، میخواد جعلی باشد، میخواد به دلیل نفی ضرر جعل شده باشد. این مطلقا به این معناست. پس احتمال سوم شد سقوط خیارات نسبت به استرجاع عین. کافر نمیتواند عین عبد مسلمان را به ملکیت خودش دوباره در بیارد، اما جایز است رجوع به قیمت بکنه، یعنی معامله رو فسخ میکند ولی عبد رو بهش نمیدن، قیمت عبد رو بهش میدن، که قیمت عبد میشه در واقع بدل از خود عبد، بدل بهش میدن، خود عین بهش داده نمیشه. این 3 تا احتمال. 2 تا احتمال تفصیل رو جلسات قبل بحث کردیم و فسادش به حسب فرمایش آقای نائینی ثابت شد. از این 3 تا احتمال کدومش رو اخذ کنیم؟ آقای نائینی می‌فرمایند اقوای این احتمالات 3 تای اخیر که برات گفتیم احتمال اول است، یعنی همون بیان شیخ اعظم انصار، یعنی سقوط همه خیارات. این احتمال احتمال قوی است. چرا؟ می‌فرماد به خاطر ای که ما دلیلی که برای شما اقامه کردیم بر فساد این معامله، اون دلیل خبری بود که گذشت. خبر جلد 17 وسائل بود، صفحه 380، حدیث اول، مرسله حماد خوندیم، سر جاش اول بحث خوندیم که گفت عبد مسلمانی رو که کافری یه عبدی داشت مسلمان شده بود، آوردنش پیش امیرالمومنین، امیر فرمودن فبیعوه من المسلمین. توجه می‌فرمایید؟ خب لا تقروه عنده، اینو پیش این نگذارید، عبد مسلمان رو پیش کافر، لا تقروه عنده فبیعوه من المسلمین ودفعو الیه ثمنه. خب جناب نائینی می‌فرمایند این روایتی که برای شما خوندیم، ما استفاده بطلان که استفاده کردیم، الان میخوام استفاده کنیم. چرا؟ میفرماید چرا نمیتواند کافر مالک عبد مسلمان بشد؟ چون امیر فرمودن لا تقروه عنده، این را عبد مسلمان را پیش کافر قرار ندهید، نگذارید پیشش. خیلی خوب، لا تقروه عنده. این فرماید این نهی را من نائینی حملش کردم به نهی در ناحیه مسبب. ببینید آقای نائینی میفرماید که تو اول آرام جلد اول صفحه 11 تو خود آیات فرمایش آقای نائینی رو بله اونجا نوشته، او جلد اولو بدید آقای چیز بالاست. آقای نائینی سه قسم میکنه، میفرماد این بی، توجه میفرماید بی تو خود آیه شریفه، در آیه شریفه احل الله البی، آقای نائینی میفرماد این بی یه سبب است، یه مسبب. سببش چیست؟ عقد به شما به تو و اشتری تو میکن، با این به تو و اشتری تو عقد به که سبب برای نقل و انتقال است، سبب را ایجاد کرده. از این سبب شما یه مسببی ایجاد میشه. مسبب چیست؟ اون نقل و انتقال خارجی. اون نقل و انتقال خارجی اون چیزیست که مسبب شماست. تبادل اضافتین میشه، یعنی فرض بفرمایید خونه آقای ظفر بود، پول مالی من بود. خونه وقتی ملک آقای ظفر بود اضافه به آقای ظفر داشت، پول وقتی ملک من بود اضافه به من داشت، پول من بود. حالا ما معامله کردیم با این پول خونه ی آقای ظفر، پول از ملک من داخل در ملک آقای ظفر شد، خونه از ملک آقای ظفر داخل در ملک من شد، پس دو تا اضافه تبادل پیدا کرد. پول من شد الان چی؟ خانه من. خانه آقای ظفر تبدیل شد به پول آقای ظفر. توجه کردید؟ اضافه با هم تبادل پیدا کرد به اعتبار طرفین که خود من و آقای ظفر انشا کردیم عقد بیع را، و این تبادل اضافتین که دیگه خونه شد مالی من، پولا شد مالی آقای ظفر، این دیگه باقی است که یا معامله را فسخ کنیم یا چی؟ یا یکی از ما دوتا خیار داشته باشد، باز با خیار معامله را فسخ کنیم یا اقاله کنیم. اقاله و الا دیگه باقی میماند، خونه دیگه مال من است و پولا مال آقای ظفر است. به این میگن چی؟ به این آقای ناینی میگه بیع مسببی. اون خوندن عقد به تو و اشتری تو سبب، مسببش این تبادل اضافتن که خونه ی آقای ظفر شد خونه من، پولای من شد پول آقای ظفر، اضافه ها تغییر پیدا کرد. به این میگه چی؟ به این میفرماید عقد مسببی. میگه اینی که امیر فرموده ان لا تقروه انده، این به ناحیه مسببه، یعنی اضافه این عبد مسلمان به چی؟ به مولای کافرش، این صحیح نیست. این اضافه را چیکارش کنید؟ قطعش کنید. این اضافه لا تقروه انده، نمیتوند عبد مسلمان اضافه به مولای کافر داشته باشد. امیر اینو میخوان بفرماید. این لا تقروه انده، وقتی عبد مسلمان نمیتوند به مولای کافر اضافه داشته باشد، خیلی خوب، پس فبیعوه من المسلمین. خب میفرماید این لا تقروه انده اضافه نمیتوند داشته باشد، این اضافه هم خصوصیتی ندارد که ما بگم که فقط حالت بقا را میگن، که بقاءن نمیتوند این اضافه تحقق داشته باشد، چون فرقی بین حالت بقا و حالت حدوثش نیست. پس ما ولو مورد بقاییست، این عبد ملک کافر بوده حالا مسلمان شد، پس ملکیت کافر بر او، اضافه او به کافر اضافه بقاییست. اما لا فرق بین حالت بقا و حدوث، یعنی از حالت بقا که مورد روایته میفرماد ما چه میکنیم؟ الغای خصوصیت میکنیم. میگم حدوث این اضافه هم جایز نیست. خیلی خوب، وقتی حدوث این اضافه جایز نیست، یعنی شما این عبد مسلمانی که قبلن ملک کافر بود، وقتی کافر بود، حالا که مسلمان شد، لا تقروه و انده، اضافه شو ببرید، نگذارید که او مولای این عبد باشد. لا تقروه و انده فبیعوه من المسلمی ودفعو الیه ثمنه. خیلی خوب می فرماید وقتی در حالت بقا میگن این اضافه جایز نیست، حالت حدوثش هم همینه. آیا میشود این کافر یا عبد مسلمان رو بخرد؟ میگه امیر میفرمایند لا تقروه انده، گذاشته نمیشد عبد مسلمان پیش کافر، بنابراین حق خریدنش رو نداره، بنابراین اگر بخرد معامله چیه؟ باطله. این معامله حادث نمیشود، این اضافه تحقق پیدا نمی کند. حتی اگر تحقق پیدا، تحقق چی؟ علا نحو بقایی متحقق شده باشد، باید بیچیدش، باید اضافه را قطع کنید. ترجمه کنید، حتی علا نحو بقا اگر تحقق پیدا کرده باشه، باید این اضافه را بیچینی. یعنی شارع دیگه اجازه حدوث این را نمیداد که چنین بفرمایید که اضافه ای در خارج حدوث پیدا کنه. یعنی اگه الان میخواد برد عبد کافر رو بخره، معامله باطل، شارع اجازه نمیداد که کافر عبد مسلمانی را بخرد. درست شد؟ خب آینا اینه میفرمان حالا که اینجور شد، لا فرق در مبغوضیت مسبب بین اسبابش. میخواد کافر عبد مسلمان را بخرد، میخواد توی صلحی بهش منتقل بشد، میخواد توی هبه بهش منتقل بشد، انتقال عبد مسلمان به کافر جایز نیست. بنابراین شارع وقتی از این نهی میکند از این اضافه، این نهی نهی مسببی است. وقتی نهی مسببی است، کاشف از این است که اگر سببش رو هم ایجاد کنی، سببش تأثیری ندارد. سبب تأثیر یعنی که بخرد فایده نداره، اگر هبه قبول کند فایده نداره، اگر توی مصالحه بهش منتقل بشد فایده نداره. یعنی سبب اثر ندارد، یعنی تمام این اسباب اگر در خارج موجود شد، این سبب میشه چی؟ باطل. شارع اون بی، اون صلح، اون هبه را امضا نکرده است. باز بلا فرق بین این که عقد باشد یا ایقاع. خیلی خوب. خب یکی از این موارد انتقال به کافر ایقاعا فسخه. وقتی کسی که حق فسخ داشته باشه، حالا چه خود کافر حق فسخ داشته باشه چه مشتری مسلمانش، وقتی فسخ میکند، خب به فسخ چه میشد؟ عبد مسلمان داخل در ملک کافر میشد. امیر فرمودن لا تقروه انده، یعنی اضافه چی؟ اضافه این عبد مسلمان به مولا کافر، به مولای کافر درست نیست، نمیتوند اضافه بشه. بنابراین هر سبب، به هر سببی بخواهد داخل بشد در ملک کافر، لا یجوز الا، فقط گفتیم قصه چی؟ ارث. قصه ارثش اونم انتقال نیست، اون در واقع بله مال همون مال است، ملکیت همون ملکیت است، در ارث جا مالک عوض شده. مالک باباشون بود مرد، حالا که مالک باباشون بود مرد، میرسد به ورثه اون بابا. توجه فرمودی؟ بنابراین بیان سر خوب بست. فسخ هم یکی از این اسباب. شاره میگد سببهایی که بخواهد موجب این انتقال بشود باطله. فسخ هم یکی از این اسبابه. بنابراین شاره حکم میکند به بطلان فسخ. وقتی که حکم به بطلان فسخ کرد، یعنی کافر هر چی میگد فسخت و فسخت و، شارع میگه قبول نداره. مشتری هر چی میگد فسخت و، شارع میگه قبول نداره. وقتی حکم به بطلان فسخ میشد، بطلان فسخ یعنی چی؟ یعنی عدم اعتبار کافه خیارا، چون نمیتوند فسخ کنه. خیاری که نشد باش فسخ کنی، که خیار نیست که، خیار از موجبات فسخه. برای شما فسخ رو میارن، حالا شما وقتی نمیتونی فسخ کنی، یعنی خیارات معتبر نیست، یعنی خیارات شما ابطال شده است. چه خیارات له کافر باشن، چه خیارات علیه کافر باشن. بنابراین تمام خیارات اسقاط میشن. توجه فرمودی؟ این فرمایش آقای نائینی است و میگه تحت هیچ عنوان بله خیاری تحقق ندارد، لا له کافر لا علیه کافر. خب حالا بیام سر چی؟ بیام سر او داستانی که میفرماید تفصیل بگذارید بین عین و بدن. یه تفصیلیم بود دیگه. بگن خیلی خوب، عبد نمیشد برگردد پیش کافر. چرا؟ چون امیر فرمود لا تقروه عنده. خب اما قیمتش که میشه برگرد. اینجا میشد مثل مواردی که بله من انگشتنم رو فروختم به آقای ظفر، آقای ظفر خریدن، بیعم خیاریست، رفتن کجا؟ رفتن تو رودخونه شنو کنن، انگشتر افتاد تو رودخونه، بعدم بیع خیاریست، من اومدم معامله رو فسخ کردم، آقای ظفر میگن خیلی حالا انگشتره افتاد تو رودخونه دیگه، ما که نمیتونیم پیداش کنیم، باید به ما چی بدن؟ قیمت انگشتر. وقتی دسترسی به عین نیست، عین تلف شده یا در حکم تلف است، مثل که تو رودخونه افتاده در حکم تلف است، وقتی در حکم تلف است انتقال پیدا میکند به چی؟ به بدلش. بدل انگشتر چیه؟ قیمتش. اگر مثلی باشد مثلش، اگر قیمیست قیمتش. چون انگشتر هر نگینی هر حلقهی فرق دارد با بقیه، بنابراین انتقال به قیمت پیدا میکنه. خب الان یکی بیاد بگه که عبد کافر نمیتوند برگردد در ملکیت، عبد مسلمان نمیتوند برگردد بیاد در ملکیت کافر، چون فرمودن لا تقر روح و انده، قیمتش که طوری نی قیمتش بوده، بنابراین قابل فسخ است. فسخ که کرد انتقال به چی پیدا میکنه؟ به قیمت پیدا میکنه. این تفسیر آقای ناینی میگه اینم باطله. چرا؟ میگه آقا شما از کجا رفتی سر قیمت؟ از کجا رفتی سر بدل؟ اون تو فسخ گفتی مالک عین مستحق می شود دریافت خود عین را. حالا خود عین را نمیشد بهش بدین؟ درسته؟ چرا؟ چون تلف شد یا در حکم تلف است. وقتی خود عین را نمیتونیم بهش بدین و او مستحق عین است، او وقت ارجاع داده میشد به بدلش. بدلش چیه؟ بدلش قیمتشه. درست شد؟ اما اینجا اصلا کافر نمیتواند چی؟ استحقاق عین را ندارد. شما ثبت عرش سمن خوش، اول باید اثبات کنی این کافر استحقاق عبد مسلمان رو دارد. خیلی خوب، حالا عبد مسلمان آبق شده، فرار کرده رفت. حالا فرار کرده رفته، دسترسی بهش نداریم، باید قیمتش رو بهش بدیم. جایی که میگن اصلا استحقاق این کافر نمیتوند مالک عبد مسلمان بشه. و وقتی نمیتوند مالکش بشه، هیچ دیگه به قیمت منتقل نمیشه. قیمت فرع استحقاق عین است. وقتی نمیتوند مالک عین بشه، مالک قیمتش هم نمیتوند بشه. ترجمه فرمود اول باید مالک عین بشه. بدل کی میشه؟ ببینید کی کسی، حالا تو همه یه بدلا همین جوره. فرض بفرمایید شمایی که میگن که اگر کسی افطار عمدی شهر رمضان کرده است، میگن چی؟ میگن که بفرمایید صوم ستین صوم شهرین متتابعین، صوم شهرین متتابعین. خیلی خوب، الان نمیتونه، ضعف دارد، بیماری داره، 60 روز نمیتوند روزه بگیره. میگن خیلی خوب، نمیتوند بدنشو بیاره. علاوه بر اینکه این عبدال علت ترتیب باشد، که البته تو صوم نیست علت ترتیب. خب اگر نتوانست، او اطعام و ستین مسکین را اطعام کند، ستین مسکین را. خیلی خوب، بنابراین باید اول علا فرضی که ببینید یکی رو بگم بدل، یکی رو بگم مبدل، باید کسی مبدل به ذمش باشد تا از مبدل، وقتی مبدل رو نتوند بیارد، بگم خب این بدل اونه. درسته؟ کسی که وضو نمیتوند بگیرد. خیلی خوب، و تکلیفش وضوست، میگون باید چیکار کنه؟ باید که تیمم کنه. اما اگر تکلیف به وضو ندارد از کجا بهش میگون باید تمام کند؟ وضو نمیتوند بگیرد، ولی بفرمایید که جنوب شده است، انداختنش تو بفرمایید که یه استخر غسل ارتماسی، کشیدنش بالا، غسلش کرده. الان تکلیف او دیگه وضو نیست، چون غسل جنابت، الوضو بعد الجنابت چیه؟ بعد از غسل جنابت بدعتون. بنابراین تکلیفش وضو نیست الان. تکلیفش وضو نیست، احتیاجی به تیمم بدل از وضو هم نداره. شما آقای ناینی می فرماد باید کافر استحقاق عین رو داشته باشه. حالا عین رو نمیتونیم بهش بدیم، وقتی عین رو بهش نمیتونیم بدیم چیه بهش بدیم؟ بدلش رو بدیم. اصلا تو این مورد، تو این مورد کافر استحقاق عین رو ندارد. وقتی استحقاق این رو ندارد، استحقاق بدلش رو هم ندارد. بنابراین تفصیل بین این و بدلم از بین میرد که بگن خب فسخ بکنید، خود کافر رو نمیشد عبد مسلمان رو بدیم به کافر. چرا بهش بدهیم؟ قیمتش رو بدیم. میفرماد این احتمالم بر باد میرد. 4 احتمال آقای ناینی اشکال کرد، باقی میموند احتمال که بله همه خیارات اسقاط بشد، و میفرماید بله صحیح همین است، تمام خیارات اسقاط می شود. 2 نکته کوچیک باقی موند، اینم عرض کنم بحث تموم بشه. 2 نکته کوچیک. مطلب اول، آقای ناینی میفرمان ما به شما گفتیم خیار ناشی از نفی ضرر 2 صورت میشن. یه وقت خیارات مستقیما ناشی از نفی ضرر است، این یه قوله. خیلی خوب. یه وقت این است که آقای ناینی این را اختیار میکنه، میفرماد خیاراتی که ناشی از نفی ضرر است خودش مستقیما نفی ضرر اثبات خیار نمیکنند. او خیار ثابت می شود به خاطر تخلف شرط ضمنی. ببینید لا ضرر، نفی ما سبقا مکرر گفتیم، لا ضرر نفی حکم می کند. لا ضرر حکم ضرری جعل نشده. لا ضرر هر حکمی که باشد و ور می داره، رفع می کنه. خب رفع که نمی تواند اثبات خیار بکند. توجه کردید؟ بنابراین لازرن نمیتوند برای شما اثبات خیار قبل بکنه، چون نفی حکم میکند نه اثبات حکم. مثل لا حرجم همین جور است. خیلی خوب. اینا نفی میکند حکم، نه اثبات حکمی بکن. آقای ناینی میگه پس اگر مبنای ما اینه، پس خیاراتی که ناشی از لازرره چجوری خیار به لازرر ثابت میشه؟ میگه خیار به لازرر ثابت نمیشه. لازرر برای شما تدوین میکند یه شروطی را که این شروط شروط ضمن العقد است، ولو گفته نمیشد. توجه میفرمایید؟ ولو گفته نمیشد، اما شرط ضمنی است. توجه میکنید؟ شرط ضمنی در مثلا معامله چیه؟ شرط ضمنی در معامله این است که اگر من از آقای ظفر چیزی رو خریدم، به اندازه اونی که ازشون خریدم بهشون پول بدم. آقای ظفرم به اندازه پولم به من چه بدن؟ جنس بدن. این شرط، یعنی بین پولی که داده ای و جنسی که آورده ای باید یه رابطه برابری باشد. اینا تقریبا باید معادله هم باشد. این شرط ضمن العقد. اگر کسی یه جنسی رو گرون خریده یا پولی کمی براش داده، در هر 2 صورت این شرط ضمن العقد چیه؟ تخلف پیدا کرد. بنابراین این تخلف شرط ضمن العقد، تخلف شرط ضمنی، شرطی نیست که توش تصریح بشه، اما تو همه معاملات عقلا این چی داره؟ این تحقق داره. که اونقدر که پول بدهی آش میخوری، اونقدر که پول بدهی به جنس میدن. ترجمه این شرط ضمن العقده، شرط ضمنی است. شرط ضمنی در مقابل چی؟ در مقابل شرطی که شما تو خود عقد چیکارش میکنین؟ اخذش میکنین. ترجمه کنین؟ شرطی رو یه وقت اخذ میکنین، خانم میگه من شوهر میکنم به شرط این که به من وکالت بدهی، وکالت دائم بلا عز، که من خودم هر وقت خودم رو خواستم چیکار کنم، از طرفش توی شوهر مطلقه کنم. این شرطی است که شما در عقد ذکرش کرد. اگر شوهر قبول کرد، عقد بر اساس این شرط خونده شد، این شرط میشد چی؟ نافذ. درسته؟ خب. یه شرطیه شما تو عقد ذکرش نمی کنید. اما این شرط، شرط ضمنی عقد است. اگر ضعیف شوهر کرد، بعد شوهرش اومد بهش دست بزنه که برو برو، طرف من نیا. مرتکن یا خانم شما زنی منی؟ نه 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 نه، دست به من نزد. نمیتوند که بگه دست به من نزد. چرا؟ به خاطر شرط ضمنی یعنی غیر مذکور در عقد نکاح. چی چیه؟ در عقد نکاح این است که مردی که ودکش کنه. پس برای چی نیسته؟ اینا ارباب میخواست که ایسته. شرط ضمنیش این است. ترجمه می‌فهمم ولو ذکر نشه. خیلی خوب، ضمنی ولو ذکر نشود. شرط ضمنیش این است که نگد که نه من زن تو شدم، همین ما محرم به هم باشیم و اینا، تو حق نداری دست به من بذاری. کجا گفتیم جایز است تو حق داری به من دست بذاری؟ این شرط ضمنی نکاحه. در نکاح این ودی زن برای شوهرش جایزه، پس نمیتوند خودداری کند از تمکین در مقابل شوهرش. خیلی خوب، آقای ناینی میفرمان خیارات که ناشی از ضرر شده باشد دلیل لازرر جهل خیار نمیکند. نه خیلی نکات مهمیه. با دلیل لازرر جهل خیار نمی کند. تخلف این شرط ضمنی جهل خیار می کند. شرط ضمنی تو قبل اینه که اونقدر که پول داده جنس بگیری. حالا اگه پولی زیادی داده جنسی کم گرفته مشتری مقبول. اگر جنس خیلی داده پولی کم گرفته بایه مقبوله. بنابراین در خیام قبل تخلف شرط ضمنی حین العقد و لذا خیار به این تخلف شرط ضمنی ثابته. ایشون میفرمان در همه خیاراتی که ناشی میشد از داستان لازرن مطلب همینه. حالا که مطلب این شد دیگه قصه حل میشد خیاراتی که ناشی از لازرنه. چرا؟ چون قصه اگر لازرر بود اون قصه ای که برادون گفتم میشد که لازرر خودش دلیل حاکم بود، نفی سبیلم دلیل حاکم بود، دو تا دلیل حاکم میخواستن چیکار کنن؟ با هم تعارض میکردن. اما اگر دلیل خیارات تخلف شرط ضمنی باشد، تخلف شرط ضمنی دلیل محکومه، مثل خود بیعه. نفی سبیل به خوبی برش چی؟ مسلط میشد، حاکمه برش است، او دلیل محکومه. اصلا اون قصه ها که گفتیم برادون پیش نمیاد. اون قصه ها وقتی پیش میمد که لازرر ادله خیارات لازرر باشه. لازرر دلیل حاکم بود، نفی سبیل هم دلیل حاکم بود، دو تا دلیل حاکم میخواستن چی؟ برهم نمیتونستن حکومت کنن. دو پادشاه در اقلیمی نگنجن، باید دیرو یکیشون رو خاک کنن، یکی دیگهشون باشه شاه و الا نمیشه. توجه فرمودید؟ خب این دوتا دلیل حاکم و وقت اون بیانات بود که گفتیم به دلیل نفی سبیل لازرر رو قید میزنیم، چون نفی سبیل آبیه از تخصیص است، اما لازرر الف مخصص بهش وارد شده است. یکیش هم نفل سبیل باشن ترجیح دادیم. این مال اونجا بود که دلیل خیار نفی سبیل باشد. اگر دلیل خیار تخلف شرطه، تخلف شرط دلیل محکومه، مثل خود بیعه میشد، مثل بقیه خیارات. دلیل حاکم نفی سبیل برش حکومت دارد، نفیش میکنند. و آقای ناینی میفرمان مختار ما هم همین است که لا ضرر دلیل خیارات، نفی خیارات ضرریه، اثبات خیارات ضرریه نیست. دلیلش این تخلف شرط ضمنی است و این بیان آقای ناینی تمام. خب بعد می‌فرمان همه اینا که برات در نفی خیارات گفتیم مال وقتی است که خود کافر متصدی بیع بشه. اگر خودش متصدی بیع شد هیچ خیاری را نداره. اما یه احتمالی رو شیخ گفت، احتمالی رو که شیخ گفت آقای ناینی تقویت کرد، گفتن و احتمال دارد ما بگم حاکم باید متصدی بیع بشه. این احتمالی بود که ما ردش کردیم، تضعیفش کردیم. اگر بنا باشد که حاکم متصدی بیع باشد، آقای ناینی میگد اینجا که دیگه اصلا خیارات احتمال جریانش نداره، وجود نداره. چرا؟ برای اینکه حاکم فروخته. الانم که دیگه فسخ بخواد بشه نمیتوند که عبد مسلمان در ملک کافر وارد بشه. پس بنابراین اینجا دیگه فسخی در کار نیست. چرا؟ چون حاکم فروخ، امکان برگشتش هم به کافر این عبد مسلمان وجود نداره. خب الان بگم چه؟ بگم فسخ میکنن، پولم از کافر میگیرن، و وقت یعنی مشتری جمع بین سمن و مسمن. گفتی خب مشتری پولا میگیرد، عبد و ولش میکند. خب عبد این وسط ملک کی میشد؟ عبد این وسط ملک کی میشد؟ اگر بگو ملک کافر میشد که گفتیم که لا تقر رو با انده فجمعه. بگوی ملک حاکم میشد، حاکم کاری نبود قبلا، مالک نبود که مالکش بشد، فقط یه ولایت بر بی داشت. بنابراین عبد این وسط میشد ملک بلا مالک، ملک بلا مالک نمیشد. بنابراین اگر حاکم متصدی بی بشد، آقای ناینی میفرمان که قطعا تمام خیارات ساقط است بلا ریب. چرا؟ چون فسخ باطل است. فسخ باطل باشد به فرضم که شما بگوی فسخ میکنن، آخه این ملکی کی بشد؟ عبده برگردد در ملک کی؟ به امام چه مربوطه؟ توجه می‌فرمایید که ارث به امام. و لذا می‌فرمان بله تو این فرض اصلا دیگه بطلان خیارات در فرضی که خود امام، خود حاکم متصدی بیع بشد، بطلان خیارات واضح هست. و فرمودن ما این احتمال تقویت کردیم، یعنی آقای ناینی گفتیم باید حاکم بفروشه. بنابراین وقتی باید حاکم بفروشه همه خیارات ساقط میشن. این تفصیل مطلبی بود که آقای ناینی ناوقه بزرگ، آقای ناینی رو ناوقه میدونیم، یه آدم عادی نیست، آقای ناینی در تایید فرمایش شیخ، شیخ یک کلمه گفت که برای کافر خیار لهو و علیه نیست. آقای ناینی چند جلسه است؟ این جلسه سومه. بله دیگه اشتباه نکنن، جلسه سومونه که داریم بیانات آقای ناینی رو یا چهارم تقریر میکنیم. او یک کلمه حرف شیخ رو برهانیش کرد، استدلالیش کرد، گفت بله چهار احتمالی دیگه هم بود، همه اون احتمالات رو باطل کرد، مون همین احتمال. گفت بله این خیارات در یه همچی بیعی وجود نداره. ما خدمت آقای ناینی چه عرض میکنیم؟ دو کلمه. اولا آقای ناینی احتمالی اخیر که شما گفتید ولایت بی با حاکم است، حاکم باید متصدی بشه، که آقای ناینی اینا اختیار کردن. شیخ الان نحوه احتمال گفت، ما اگر یادتون باشه اینو مناقشه کردیم، گفتیم نه این احتمال مردود است. آقای ناینی گفت نه همین احتمال ثابت است. ما میگم مردوده، کاری ندارد به حاکم. امیر حکم بیان کرده، گفتن لا تقروه عنده فبیعوه منه، برین بفروشتش. اینا که اووردن بفروشن تو بازار، آیا به نیابت علی فروختن؟ گفتن الا یا ایها الناس بیان، ما به نیابت امیرالمومنین داریم به یه عبد میفروشیم. نه، حکم رو بیان کردن، مسلمان هم رفتن حکم عملی کردن، پولش هم دادن به مولای کافر. بنابراین حاکم در این باب ولایتی ندارن، این احتمال مردی. بیان سر داستان فسخ و لا تقروه و انده و اینا، اینا رو که تو ادله که بحث میکردیم برای شما گفتیم، دلیلی بر این که نتواند کافر ملک در ملکیت کافر عبد مسلمان وارد بشد، دلیلی وجود نداره. دلیل چیه؟ بر دلیل بر این است که ملکیت استقراریه ندارد. امیر فرمود لا تقروه عنده، نفرمود که مالکش نمیشه، فرمودن ملکیت استقرار، بله ملکیت استقراریه ندارد، قبول. فسخ بکنه، عبد در ملکش داخل میشه، دوباره باید چیکار کنه؟ دوباره باید بفروشه، به ملکیتش مستقر نیست. لا تقروه عنده، غیر از این که افاده کند که ملک مستقر که استقرار داشته باشد نمیتوند مولا بر عبد مسلمان نداره، بیش از این دلالت بر هیچی نداره. بنابراین تمام فرمایشات آقای نائینی رد میشه. ما چی اختیار میکنیم؟ ضمن این که دست آقای نائینی رو میبوسیم و دست شیخ اعظم، میگم ما همراه میشویم با جناب علامه در قواعد، شهید در دروس، محقق ثانی در جامع المقاصد، تمام خیارات جاری است. حتی خیار تخلف شرط، حتی خیار مجلسی که شهید تو حاشیه نجاریه گفت جاری نیست، اونم جاری است. همه خیارات جاری است. میتوند کافر فسخ کند، فسخ کرد، عبدشون پس میگیرد. وقتی عبدشو پس گرفت، دوباره فرمایش امیرالمومنین میاد لا تقروه عنده، ملکیت باید برد دوباره بفروشدش، به یکی دیگه برد بفروشه. ملکیت استقراری یه نفع شده، بنابراین نه کل ملکیت. پس میتوند در ملکش داخل بشد دو مرتبه، ولی باید برد بفروشدش. ولذا ما اصل مطلبم گفتیم، گفتیم حتی تو بازار میتوند کافر عبد مسلمان بخره بر. اصلا ابتداء نه پس، ابتداء تو بازار رفت، کافره، یهودی، ارمنی، یه عبد مسلمان میخواد اینو بخره، میتونه بخره بر. اما تا خرید لا تقروه عنده فبیعوه من المسلمین، تا مادامی هم که مشتری پیدا نشده، از هم گفتیم حیله بینهما ترجمه ملک. خیلی خوب، اون یه وقت هم مصلحتشه که بخره، برای اینکه الان اینا میخره بعد میفروشه گرونته. ترجمه میفرمایید بیعش اشکال نداره، ملکیتش هم تحقق پیدا میکنه، لکن ملکیت استقراریه نیست. این عبدم در اختیارش نمیگذارن که برد برای کافر کار بکنه. با این شرایط میخواد بخرد برد، حکم اینه، نمیخوادم بخرد نخرد. بنابراین خیارات جاری میشه. میرسیم یه مسئله آخر جلد سه، مسئله آخر جلد سه، بیع مصحف است از کافر، که آیا مصحف قرآن را میشه به کافر فروخت؟ این را تو بیع مصحفی که بحث کردیم تو خاتمه مکاسب محرمه، اونجا یه فروعی را عنوان کردیم که آیا اونجا یه خاتمه داشت. مسئله اول بیع مصحف بود که اصلا بیع مصحف جایزه یا نه، چون روایاتی داریم که جایزه. بعد اونجا فروعی رو بهش اضافه کردیم، یکی همین بود که بیع مصحف به کافر جایز است یا جایز نیست، قرآن میشه به کافر فروخت یا نمیشد به کافر فروخت. مشهور آقایون میگن نمیشه. شیخ این مسئله رو عنوان کرده، این مسئله رو ما اونجا بحث کردیم، دیگه عادل نمی کنیم. هر که آقایون بخوان ما مراجعه کنن جلد 3 مکاسب محرمه، خاتمه مکاسب محرمه، 3 تا مسئله است. مسئله اولش بیع مصحف است. اونجا بحث کردیم و اونجا گفتیم هیچ اشکالی نداره. در فرضی که کافر مصحف رو بگیرد با عزت و احترامم برای مطالعه کردنش اینا، ولذا الان یکی اول کتاب پرفروش در آمریکا و اروپا چیه؟ قرآن است. ترجمهشو میخوام. خیلی متنش هم باشد اشکالی نداره. در البته در جایی که کافر او را آلوده نمی کند و احترام میکنه. بله اگر یه وقت موردی کافری است که میخرد آلوده میکند، تنجیس میکند، اهانت میکند، نه جایز نیست. در غیر این صورت اشکالی ندارد. میریم سر جلد 4 انشاءالله از فردا. و صلی الله علی محمد و آله. آقای فرح‌بخش خوش.